یه صلواتی فرستید. چشم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث بر سر مقدمات مفوته بود. گروهی از فقها مثل مرحوم شهید صدر گفته بودن که بحث مقدمات مفوته صرفا یه بحث علمیه و عملا چیز رو عوض نمی کنه. حتی خود شهید صدر مفصل بحث کرده کامل. ولی خب اگر ما این حرفش اصلا قبول داشته باشیم که یه بحث علمیه و چیز رو در فقه عوض نمی کنه، دلیل نداره که ما اینقدر روش بحث وقت بذاریم. توضیح دادیم که اینجوری بگید نیست و صرفا یه بحث علمی نیست و عملا هم تأثیر داره، تأثیر جدی داره. بله. و بلاز کاربردی هم فتوا رو عوض میکنه، یعنی یه قاعده هایی درست میکنه که بعد شما بجز جاهایی که دلیل خاص دارید بعد به اون قاعده عمل کنید و این باعث تغییر افتاء میشه. به عنوان مثال براتون توضیح دادیم که در مفوته های غیر تعلم این که آیا تفویت غرض مولا قبل از فعلیت وجوب، یعنی تفویت غرض قبل از فعلیت وجوب، وجوب فعل نشده، این یجوز یا لا یجوز، یعنی به عبارت دیگر آیا ما میتوانیم کاری بکنیم که موضوعی برای تکلیف فعلی مولا باقی نماند که منجر به تفویت غرض مولا هم میشود، یعنی مولا غرضش فوت میشه و اصلا موضوعی برای تکلیف نماند یا نمیماند، یه همچین چیزی نمیتونیم بگیم. مال همین بحث مقدم مفوته است که بعد اگر مثل ما گفتید که لا یجوز، نتیجه‌اش این میشه که الا ما خرج به دلیل، اون موقع فقط مواردی مثل مثلا تو رجلان اجنب نفسه فقط مباشرت و اهله رو باید اجازه بدید که روایت داره، مازاره بر اون رو دیگه نمیتونید بگید اجازه بدید، یا اون شبغن رو فقط بدید. این از این طرف. از اون ور تو تعلم هم نسبت به سبیل مراهقه به بلوغ که آیا تعلم بر او لازم است یا لازم نیست، و همینطور در مسئله‌ای که ما اطمینان به ابتلا و اطمینان به عدم ابتلا نداریم ولی احتمال ابتلا رو میدیم، باز فتوا عوض میشه، چون یه قاعده میده اون ما خرج به دلیل میره بیرون. اگر قاعدتون بر لزوم اومد فقط اطمینان به عدم ابتلا خارج میشه، و اگر قاعدتون بر عدم لزوم اومد فقط موارد اطمینان به ابتلا بگید خارج میشه. لذا موارد شک در ابتلا فتوا عوض میشه. لذا عرض کردیم بحث مقدم مفوته بحث مهم است. در قضیه مقدم مفوته راه حل هایی هست که بحث شده. یکی قضیه واجب مشروط به شرط متأخره، یکی حکم عقل به عدم جواز تفویت غرض ملزمه مولاست، یکی قضیه واجب معلقه. البته ما معتقد بودیم با اون واجب مشروط به نحو شرط متأخر مشکل ثبوتی حل میشه، یعنی با لحاظ امکان ثبوتی میاد و با اون حکم عقل به عدم جواز تفویت غرض ملزمه مولا مشکل اثباتی هم بگید حل میشه، و لذا قاعده میاد بر لزوم رعایت اون مقدمه و عدم جواز تفویت و مشکل ثبوتن و اثباتن حل میشه الا ما خرج به دلیل. مرحوم این راه ما بود. مرحوم صاحب فصول راهکار دیگری داشت به نام واجب معلق، که اگر واجب معلق درست می شد واجب معلق دیگه واجب مشروط نبود،
بلکه قسمی از واجب مطلق بود. در نتیجه تکلیف فعلی میشد، واجب بود که بگید استقبالی میشد، و با فعلیت تکلیف در ظرف وجوب، با فعلیت وجوب، وجوب مقدمه هم دیگه ایرادی پیدا نمی کرد. و اینجوری باز همینی، اگر واجب معلق صاحب فسوق کسی قائل بشه، فتواش با حرفایی که ماها میزنیم بگید دوباره یکی میشه، یعنی عدم جواز تفرید میشه الا ما خرج من دلیل. این هم یه راه بود که ما گفتیم ما نیازی به این نداریم، لغو است، با همون لغویتی که آخون میگفت ثمره ای نداره، چون ما از اونجا حل میکنیم. اما اگر کسی این رو هم قبول نکرد، این معلق رو هم قبول نکرد، باید بره دنبال دوتا راهکار دیگه که دیگه اونا رو نمیخوام بگم توضیح بدم، حالا هم اشاره کنم. یکی راهکار فعلیت اراده و ملاکه که شهید صدر داره، یه راهکارم راهکار عدم جواز سد باب عدم از ناحیه مقدماتی که آقا ضیاءالدین عراقی داره. اینا رو دیگه نمیگم چون دیگه تو کفایه هم نیومده و برای ما ثمره هم نداره. عدم جواز سد باب عدم از ناحیه مقدمات که اینا آقا ضیاء داره. اینا رو اگر خواستید تو جلسه 59 درس خارج آقای قائدی اینا رو نقل کرده، کلام شهید صدر هم کامل آورده، میتونید ببینید تاریخ 4/10/1400. منتها یه نکته که اینجا تذکر دادم چون دوستمونم پرسید که چرا شما این دوتا رو با هم بگید، ببینید روال معمول به این صورته که آقایون 5 راه حل جدا میگردن. 1 راه حل مثلا شرط متأخر، 2 حکم عقل به عدم جواز تفویت ملاک، 3 راه حل واجب معلق، 4 حالا من که خیلی کامل میخوام بگم عدم جواز سد باب عدم از ناحیه مقدمه، 5 فعلیت اراده و ملاک. بعد اینا رو جدا جدا بحث میکنه. این جدا جدا گفتن یه اشکالی ایجاد میکنه. میخوام بگم که چرا با هم میگفتم که شهید صدر اشکال کرده. شهید صدر وقتی اینا رو تک تک نقل کرده، بعد اومده نقد کرده، مثلا راه مشروط به شرط متأخر گفته این ثبوتن خوبه، مشکل ثبوت رو حل میکنه، ولی اثبات رو درست نمیکنه. این که شما میتوانید، حالا البته تو شرط متأخر شرط متأخر بود، در ما هنوفی شرط بگید متقدمه، ولی براساس تعمیمی که توی بحث مقدمه همون شرط متأخر گفتیم اینجا هم بگیره. این که شما میتوانید توی شرط متأخر مثلا شرط را لحاظ کنید در زمان انشای بیع، یا تو مانحنفی میتوانید لحاظ کنید اون زمانی را که قرار است ذل مقدمه را انجام بدید و با لحاظ او مقدمه متقدم را انجام بدهید، مقدمه مفوت را انجام بدهید، ثبوتاً درسته ممکنه، اما اثباتاً چه دلیلی دارید که ما باید این لحاظ را بگید انجام بدیم؟ این حرف شهید صدر حرف درستیه. یعنی اگر ما فقط مشروط به شرط متأخر رو بگیم و بریم، مشکل ثبوتی رو حل کردیم، ولی خب مشکل اثباتی چی میشه؟ ما اومدیم توضیح دادیم که ما قبول نداریم در حقیقت وجوب مقدمه معناش معلولیت وجوب ذل مقدمه است، که بعد بگید وقتی وجوب ذل مقدمه هنوز فعلی نشده چطور مقدمه فعلی شده میشه تقدم معلول بر علت، چرا که میتواند اونی که در علت اخذ بشود وجود خارجی ذل مقدمه نباشد، لحاظه بگید وجود خارجی ذل مقدمه باشد. ما اینو درست کردیم، اما اینکه به چه دلیل باید این لحاظ را بگید انجام بدیم خب نگفتیم. ازای شهید صدر میاد میگه آقا اینایی که با واجب مشروط به شرط متأخر میخوان حل کنن فقط ثبوتی حل کردن، اثباتیش دلیل نداره. بعد با اون حکم عقل به عدم جواز تفویت ملاک ملزمه مولا که میرسه، میگه که خب وقتی که اون ملاک فعلیتش آینده است، شما وجوب رو الان میخواید بدید، اومدید معلول رو بر علت بگید مقدم کردید، این ثبوتاً لا یجوز. وقتی چیزی ثبوتاً ممکن نباشه، طبق حرف خودتون نوبت به بحث اثباتی نمیرسه و بقیه هم همینجور اشکال میکنه. اگر ما میخواییم اون اشکال شهید صدر به ما وارد بگید نشه، به نظرم باید دوتاشو بذاریم کنار هم. یعنی بگیم با اون لحاظ، با اینکه من الان لحاظ میکنم که در آینده چنین ملاکی اتفاق خواهد افتاد، مشکل ثبوتی حل میشه، ثبوتا ممکن میشه، و مشکل اثباتی هم با حکم عقل حل میشه. این دوتا کنار هم مسئله رو حل میکنه. این که این دوتا رو من کنار هم از اول میگفتم، سرش اینه که این اشکال شهید صدر وارد نشه. و الا این که شما گفتی، فکر کنم الان قبل از درس گفتی که آیه قائلی یا دیگران، آیه شهیدی هم همینطوره، آیه احمدی شاهودی هم همینطوره، اینا وقتی نقل میکنن هر کدوم اینا رو جدا نقل میکنن، اینو منم میدونم جدا نقل میکنن چون اصلا جدا گفته شده. ولی اگر میخواییم اون ایراد شهید صد به ما پیش نیاد، باید ثبوت و اثبات هر دو را بگید با هم حل کنیم، و حل کرده اینا با هم این رو میتنم. لذا توضیح میدم باز، مسلک مختار ما این است که معنای تبعی بودن وجوب بگید مقدمه، معلولیت وجوب مقدمه نسبت به ذل مقدمه نیست. تا کسی ایراد بگیره وقتی وجود خارجی ذل مقدمه نیامده، چطور مقدمه واجب شده و محظور ثبوتی رو مطرح کنه. ما تبعی بودن وجوب مقدمه را به این معنا میفهمیم که ملاک و غرض اصلی مولا مقدمه نیست، غرض اصیل در بگید ذل مقدمه است، و خود اون ذل مقدمه ولو وجود خارجیش بعده، ولی وجود لحاظی و علمیش در همون زمان وجود داره. و اگر این وجود لحاظی و علمی باشه، یعنی شما اطمینان داشته باشی این اتفاق خواهد افتاد در آینده، یا حتی ظاهر حال چنین اقتضایی بگید داشته باشه، همین کافیست برای اینکه عقل حکم کند به عدم جواز تفویت غرض ملزمه مولا. به عبارت انسانیت، همانطور که ترک واجب فعلی خروج از زی عبودیت و بگید رقیت است، و عند العقل و العقلا استحقاق اقاب می آورد، ترک غرض فعلی مولا ولو هنوز زمان امتثال بگید نرسیده باشد، این هم خروج از زی عبودیت و رقیت است و مستلزم عقاب است. به ارتکازتون مراجعه کنید ببینید اینجور هست یا نه. یه وقت مولای شما، امام شما، مولایی که حالا هم مولایی قبول دارید، به شما میگوید آقا ماشین تو روشن کن، من نیاز دارم برم تا مثلا فلانجا، خیلی نیاز ضرور دارم. شما میگی روشن نمی کنم. همونطور که این عصیان است و استحقاق عقاب است، این که شما بدانید که یه ربع دیگه، 20 دقیقه دیگه مولا چنین نیازی رو به شما مطرح میکنه و ماشین رو میخواد، بعد شما برید یه کاری کنید که بعد که 20 دقیقه بعد مولا آمد بهش بگید که من ماشین بگید ندارم، این هم عند العقل و العقلا خروج از زی عبودیت و بگید رقیت است. ما عرض مونید و اینطوری میگیم و اینم عرض کنم باز، این حرفی که بنده میزنم حرف جدیدی نیست. میتونی حرف جدید نخیر. این که میگم اینا کنار هم باید بیاد و اینطوری تبیین بشه حرف جدید نیست. مرحوم شیخ مرتضای انصاری هم در مطارح الانظار و مرحوم هاشم‌محمد حسین اصفهانی هم در نهایت و درایه هر دو این فرمایش رو دارن که اصلش مال شیخ انصاریه و آقای بروجردین هم اینو گفتن و این حرف به نظر من حرف متینیست. مطلع چون نمیخواییم حالا تک تک بیایم مورد به مورد مثل قبل همه کتاب رو بخونیم، نمیخوام اونطوری وقت بگیریم یکی یکی بخونیم، والا تک تک براتون توضیحم، خود رو هم توید مراجعه کنیم. این اینجوریه، این که میاد شما اینا رو جدا میکنید، مشروط به شهید شما شهید سعد یا منطبه، مشروط به شهید مداخل رو یه راه حل میذارید، حکم عقل و عدم جواز تفویض رو یه راه حل میذارید، واجب معلق رو یه راه حل میذارید، بعد میبینید ثبوتن ایراد داره، اون اثباتن ایراد داره، بله اگه جدا باشه ایراد داره، ولی وقتی با هم گفته بشه با هم دوتاش دیگه ایراد پید نمیاد و معتقدیم حرفی که میزنیم مطابق با روایاته. باز دوتا روایت که قبلا خوندم و براتون میخونم. سئل عن الرجل یقیم فی البلاد الاشهر لیس فیها ماء من اجل المرائی و صلاح الابل. امام گفت چی؟ لا. خب هنوز که نرفته بود، الان که اذان ظهر ندادن، صبح پا میشه میره تو اون بلاد، صبح میره میگه من که قدرت ندارم، الان که وجوبی نیست، ظهر که به اون بلاد میرسه میگه قدرت بر بگید وضو ندارم. اما امام نگفت این کار کن، گفت قال لا. بابا لا بحثا خلافش، سوال از چیه؟ میگه یقیم و فل بلاد الاشهر، میگه نه. یعنی چی؟ نه لا یقیم، نه لا بحثا. چجوره نانا کرده؟ آره اگر گفت حلفیه بحثون، بعد امام میگفت لا، میشد بگید یعنی لا بحثا. این میگه یقیم و جوابش میدونه علامه ایسی گفته، خود درست نگفته. این رو قبلا هم آیه نکونام خیلی اصرار داشت. سوال از ببینید اصل تطابق سوال و جوابه. این اصل اینه. سوال اگر بود هل فیه بعثون، حضرت میگفت لا، شما میتونید بگید یعنی لا بعثه. سوال اینه که سوال عن الرجل یقیم، خب لا میشه لا یقیم، لا بعثه،
لا یقیم،
لا یقیم اقامت نکنه. جمله خبریه در مقام طلب مفید الزامه، لا یقیم نهی نیست، جمله خبریه است. مثلا مقام مقام طلبه، مقام طلب حکم داره، حکم سوال میکنه دیگه. یقیم و فل بلاد الاشرا قال لا لا یقیم. خب ببینید هنوز که اذان نگفتن، هنوز که اذان نگفتن. اگر حرف شما تو مقدمه مفوته درست بود، طرف مقابل رو میگن حضرت بعد میگو اگر قبل از اذان ظهر بره در اونجا ساکن بشود اشکال ندارد، ولی بعد از اذان ظهر دیگه نرود. چرا؟ چون قبل از اذان ظهر وجود فعلیت پیدا نکرده، بعد از اذان ظهر که فعلیت پیدا بگید میکنه، ولی حضرت اینو نگفت. این نشون میده که همونطور که اگر بعد از اذان ظهر شما کاری می کردید که بعد به جای وضو یا غسل تیمم بکنید عقب می انداختید تا کار به تیمم بکشه، مستحق عقاب بودید و از ذی عبودیت و رقیت خارج شده بودید، قبل از اذان ظهر هم شما برید با اینکه می دانید چنین اتفاقی بگید خواهد افتاد، با در زیه یعنی خروج از زیه عبودیت و رقیت محدود نیست به موارد فعلیت بگید وجوب، بلکه همون ترک غرض ملزمه مولا هم با علم به تعقوم غرض دانه خروج از زیه عبودیت.
شما وجوب غیبی رو به هم برای غیبی در غرض میگید،
طریقی میگید، تعلم طریقی میگید،
غیبی که فرمودین اینجا وجود داره، این وجوب غیبیه
ببینید ما چون مقدمه واجب را واجب نمیدانیم، عملا مولوی غیری برامون نمیباند. اونایی که میگیرن همین رو غیری در غرض میگیرن. نمونه باز شیخ انصاری. آره شیخ انصاری غیریه در میگه دوتا غیریه، همین برای کردن دارم میگم شیخ هم داره اینا رو غیریه در غرض میگه. آره چون مقدمه واجب واجب میده تو مولوی غیری نه مولوی نفسی مثل بقیه مقدمات واجب. بله مولوی مطا ما چون اونو واجب نمیدونیم نمیتونیم بگیم مولوی غیری. تو تعلمش میگیم طریقی، تو غیر تعلمش میگیم ارشادی.
کی؟
نه دیگه انکار میکنن این روایت هم میگن استثناست. قبلا هم داشتیم خودم استعاله
مثال این که
وجوب غیری زودتر از وجوب نفسی خود واسه همون استعاله نمیپذیرن دیگه. همینه دیگه همون استحاله چرا دارم میگم بحث مقدمات ثمره عملی دقدره همینه میگم. یعنی اگر شما حل کردید میگید علل قاعده باید مراعات بشه الا ما خرج به دلیل، این روایت هم مطابق ارتکاز میگیرید. اما اگر شما حل نکردید گفتید نمیشود الان که وجوبی نیست اشکال نداره، بعدن هم که قدرت نداره، و این روایت رو خلافه قاعده میگیرید، به مقداری که روایت جدا کرده استثناء میکنید، بقیهشو میپذید. اصول هم همینه، اصول فلسفه نیست که برهان باشه شما قواعد رو یاد بگیرید بعد بگید خب همه جا همینه دیگه، روایت هم خلاف بود باید تأویل بره. بلکه اصول قاعده به شما میده، اون چه که دلیل خاص در خلاف باشه طبق او عمل میشه، بقیه طبقه قاعده هم میشه کار کرده اصوله. تو اون جریانی که علامه هندی در حاشیه تهذیب نقل کرده از ملاقاتش تو راه هله و گفتم بهتون دیگه اینو که حالا احتمال خودش میگه من مطمئنم یا امام بوده یا از طرف امام خلاصه ارتباطی داشته و چیز بوده، در اونجا خدمت بلدی ماجراش دیگه. یه بار دیگه بگم سرم نداره. آره نه آخه میخوام امروز برسم تا اول دوران میترسم بمونه، میخوام آقای نکنم روزم بخونه ترسم بمونه. خود سریع اجمالا که علامه حالا از بین از کربلا در راه کربلا حالا یا میرفته یا برمیگشته، در راه کربلا بوده فکر میکنم برمیگشته احتمال. آره آره برمیگشته از راه کربلا داشته برمیگشته، از کربلا برمیگشته، بعد تو راه داشته راجع فکر مثلا فکر میکرده، بعد میگه کاش مثلا یک کسی بود با هم نشستیم بحث میکردیم اینا، بعد میگه در راه دیدم یک سیدی سوار بر مرکب داره میره، خیلی هم علائم و جنات و نورانیت و اینا از چهره ساطع بود. حالا معلوم نیست یعنی شهود کرده اون مقام رو دیده یا به حسب ظاهر گفته، هر دو ممکن البته. بعد میگه دیگه رفتم سمتش و سلام و اینها و بعد دوباره گفتم خب حالا این آدم اهل مقامات هست ولی معلوم سواد داشته باشه، بذار یه چند تا سوال ساده بپرسم ببینم جواب میده یا نه، بعد اگه جواب داد مسئله اصلی بپرسم. میگه سوالاتو مطرح کردم، اونم یه توسعی میکرد و جواب میداد، بعد نشکدم خب اینا رو خودم بلد بودم، اینا رو گفتم ببینم اهلش هست یا نه، حالا که هستی من توی این مسئله گیر کردم، مسئله رو مطرح کردم. بعد میگه وقتی مطرح کردم اونم فوری جواب داد. وقتی یه چیزی رو حالا اینو من دارم میگم آدم توش گیر کرده مثلا چند ساعت بالا پایین کرده، اونم آدمی که مثلا دیگه استاد شده واسه خودش کسیه، یه نفر بیاد مثلا تو یه ثانیه حلش بکنه آدم یه جوریش میشه. حالا شما تجربه کردید یا نه، مثلا یه کسی که همسط خودتون تلقی میکنید یا چه واسه پایین تر از خودتون، بالاخره انسان اونم گیر کنه اول یه خورده بعد حالا حل کنه، فوری راحت جواب بده آدم یه جونش میشه. میگه بعد جوابی گفت و بعد جوابشم منطقی خوب بود، بعد من گفتم خب همون حالا من میگم، این نگفته من جونیم شد، گفتم بله اما این حرف به این سادگی ها هم حل نمیشه، با فلان قاعده اصولی بهمان قاضی چند تا قاعده میگه، میگه بنا جور در نمیاد. بعد میگه اون تبسمی کرد گفت خب حالا اگه روایت داشته باشه چی، حالا قرضم این تیکش بود. الله میگم گفتم که بله روایت داشته باشه، روایت معتبر داشته باشه، حرفی نیست به روایت عمل میکنه، ولی خب کو روایتش؟ بعد دیگه من گفت که در تهذیبی که در کتابخانه شماست صفحه فلان خط فلان روایتش است. میگه منم یادداشت کردم، گفتم باش بریم نگاه بکنم. نوشتم تهذیب صفحه فلان خط فلان، بعد گفتم بریم ببینیم اگه روایت داشت حق با شما. معلوم میشه علامه علی کلکل بوده ها، کلکل علمی. اگه روایت نداشت اون موقع شما باید جواب بدید. میگه اونم قبول کرد، باش ببین. بعد دیگه میگه حالا دیگه در ادامه مسئله در میاد اهل فضل نیست، شروع کردم چیزهای دیگه پرسیدن، اون جواب میداد. بعد از رشته های دیگه، چون علامه ذوفنونه، علامه است نه فقط فقیه، فقط فقیه باشه، نه این فقیه به معنای مصطلح امروزی فقط نیست، هم فقیه هم متکلمه، هم خدمت شما عرض شود جامعیت داره، هم فیلسوفه، هم منجمه، هم ریاضی، هم این رشته ها هست. میگه از جای مختلف هم سوال کردم، از هر رشته میپرسیدم، این خیلی جوابهای متینی میداد تا ما رسیدیم. وقتی رسیدیم گفتم که بیا یه مباحثه با هم بذاریم. خیلی حیفه اینا. ها اولش میگه بهش گفتم کجا درس میدیم، من مدرسی رو میشناسم، شما رو ندیده بودم مثلا با این فضل. میگه من درس عمومی ندارم. میگه من نصیحتش کردم حیف آخه شما با این علم با این فضل چرا درس عمومی نداری؟ باید درس بذار، طلبات مراجعه کنن، وجوب کفایی داره برای تو، لایبعد عینی داشته باشی. اینا رو میگه میگفتم اونم یه توسط میکرد، میگه ما وظیفمون رو انجام میدیم. ولی یه چی بعد گذشت کنم حالا درس میگه این مباحثه با هم بذاریم. معلومه خیلی بهش چسبیده بوده این صحبت، یه مباحثه با هم بذاریم. میگه که قبول نکرد. گفتم آقا هر ساعتی شما بگی، هر ساعتی شما بگی، اصلا هر جا شما بذاری، هر مدرسه بگی، هر ساعتی بگی. معلومه خیلی بهش چسبیده بوده. آره قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. و الا آدم این همه همون زمان، حالا امام زمان و ائمه قبلی که حاضر بودن، اونا هم همین نور واحد بودن، ولی کم نبودن آدمایی که در اطراف اینها بودن، هیچ بهره ای که نبردن که هیچ، بلکه بر زلالت و گمراهیشون هم افزوده شد. یه وقت به آقای گفتم خدا رو شکر کن که در دوره غیبتی، گفت چرا؟ گفتم چون در دوره حضور بودی، همین برخوردی که با امام آقای خامنه‌ای داشتی با امام زمان هم میکردی، و بعد اون موقع دیگه اوضاع خیلی خراب میشد. حالا برای کم نبودن کسانی که اون زمان بودن و زلالتشون اصلا افزوده شد، ولی خب علامه هندی از اون نبوده. خلاصه میگه بیا مباحثه بذاریم. اون میگه با تو چاله مسی همه نجب دنباله، من براشون درس بذارم مباحثه بذارم. من دارم به تو میگم هر ساعتی هر جایی من پا میشم بیام، تو باز قبول نمی کنی. میگه آخرش دم فایناله گدم بس آدرس منزل تو بده، من یه وقتی بهت سر بزنم. میگه اینم قبول نکرد. دیگه دیدم فایده نداره، گفتم آدرس خونه من اینه، این مدرسه هم دارم میرم، هر ساعتی که بری اونجا بگی فلانی همه میشناسن، معرفی میکنم، من میام اشکالم. دیگه یه آدرس خودم رو دادم و خداحافظی کردیم و جدا شدیم و رفتم کتابخانه منزلم. بعد دیدم رفتم، معلومه دنبال بقیه، دنبال علم بودن اینه، نگفته حالا برم خستگی بگیرم چیزی بخورم حالا بعدن. تا میگه رفتم و فوری رفتم کتابخانه و کتاب تهذیب آوردم و صفحه و خط رو دیدم درسته. بعد یه دفعه به ذهنم زد که این کی بود، از کجا میدونست؟ ببینید صنعت چاپ که نبوده مثل الان که طرف صفحه رو حفظ میشه، نسخه نویسی بوده، کتاب تو کتابخونه خونه شما یه نسخه بوده، اون یکی یه نسخه دیگه بوده، صفحه‌هاش هم مثل هم نبوده شما را یکی باشه. بعد این لذا قدیمی‌ها آدرس به صفحه نمیدن، آدرس به باب میدن، میگن کتاب فلان باب فلان، خیلی بخوام میگن حدیث چندم، نمیان صفحه میدن، چون صفحه یکی نیست. ارجاع تحقیق روش نگم اینجوری بوده، این صفحه رو گفته، خطش هم گفته دازه. بعد خود من که اینجا بودم صفحه و خطش رو نمیدونستم که کتاب خونم بوده، این هم کجا میدونست؟ تازه از قبلم که بهش نگفته بودم من میخوام فلان مثلا باید بحث بکنم. میگه علائمی که از امام زمان، این هم به این تعبیر فقیهانه رو ببینید، نمیگه امام زمان رو دیدم یا ادعای رؤیت نمی کنه، میگه که وقتی که اون علائمی که یادم مونده بود از امام علائمی که از اون یادم مانده بود نوشتم با علائم امام زمان کنترل کردم تطبیق میکرد. بعد میگه برای من این حدیث دیگه حجته، ولو سندش از کذابین بوده، اطمینان به حجتش دارم. این در حاشیه تهذیب میگن حالا گفته. حالا چی؟ بحثی که با اون مطرح کرده نگفته، فقط این روایت رو او به من گفت اینجوری، گفت روایت داره و میگه این روایت رو اطمینان راش تو تهذیب. حالا منظور ما تو اصول قاعده میدیم، یه جا روایت برخلاف بود روایت معتبر سمعا و طاعت. شما اگر مقدمه مفوته را مثل ما تحلیل کردید اومدید گفتید ثبوتن مشکلی نداره، چون معنای غیریت و تبعیت معلولیت نیست که اون وجوب ذل مقدمه بشه علت هستی بخش، مقدمه بشه معلول تا تقدم معلول بر علت لازم میاد. اصلا اونی که در علت عقص شده وجود خارجی اونیست، همون وجود لحاظی و علمیست. یعنی با این بحثی که شرط متأخر میگفتیم مشکل ثبوتی را حل کردیم و گفتید تبعیت نه یعنی معلولیت، بلکه یعنی غرضی که مولا از مقدمه دارد، غرض اصیل بگید بگید دیگه نیست و غرض اصلی در ذل مقدم است. اینو اینطور حل کردید. بعدم به لحاظ اثباتی هم حکم عقل رو وسط کشیدید و گفتید عقل حکم میکند که همانطور که ترک واجب فعلی خروج از ذی عبودیت و رقیت است، ترک غرض فعلی مولا هم غرضش ها خون که غرض هم ما از انشا کشف میکنیم نه از فعلیت. دیروز هم توضیح دادم که بگید فعلیت ملموس از کجا میگید غرض داره، غرض ملزوم انشاه، سقوط امر فعلی داله بر سقوط امر انشایی نیست. خطاب اول هم انشا رو دلالت میکردم فعلیت رو، دلیل حاکم فعلیت رو برداشت، تنجز به تبع رفت. انشا هست و ملاک هم هست و ترک از خروج از این ملاک هم خروج از ذی عبودیت و رقیت و استحقاق و عقوبت رو داره. اینو اگر گفتید این روایت مثل همین یا اون سلط و ان رجل اجنب فی سفر و لم یجد الا سلج او ما هم بگید جامدا قال هو به منزلت ضروره یتیمم، این بلاحظه که وضعیش، ولی ولا ارا ان یعود الى الارض التي توب قدینه. اینا مطابق ارتکاز علل قاعده است و نزاد جاهای دیگه هم میاد الا ما خرج به دلیل. نزاد اون اجنبت چه؟ معیدات ماست، چون شما هم که قبول نکنید اینا رو به عنوان استثناء ما میپذیرید، روایت خودید بذارید کنار. این حل میشه، این عرض ما بود و عرض کردیم حل میشه. اینم که دوتا رو با هم میگفتم اینه قصهش. البته شهید صد در جلسه آقای قاینی هم اینا رو جدا جدا گرفته، بعد همه رو هم ایراد گرفته، بعد یه جمله چیزی هم بروده تنها کسی که مسئله واجب معلق رو حل کرده منم. اینم داره ببینید آقا گفته همه هیچ که هم نتوسم کنه، بعض ثبوتی حل کردن بعض اثباتی حل کردن، هیچ که نسل کنه، اول کسی که تونسته اینو حل کنه منم و بعد راه حل خودشو گفته. توی هم بحوث هم هستی اینو اگه اینو دیگه ما بحث شهید صد میگره. اگر ما این قضیه شرط متأخر رو با اون حکم کنار هم بذاریم با این بیانی که عرض کردم، مشکل ثبوتی و اثباتی حل میشه دیگه، اشکال شهید صد هم وارد نمیشه. صبر کن. ولی اگر خواستید باز شهید صد هم ببینید جلسه 59 آقای قائلی 4/10/1400 آقای قائلی حرف شهید صد رو نقل کرده و نقل کرده. این چیزایی هم که من عرض کردم حتی این دوتا رو با هم گفتنم، این رو هم مرحوم شیخ انصاری داره، آشبند حسین هم داره، آقای قائلی متعرض حرف این بزرگان هم شده، دقت میکنید اینا رو هم متعرض شده، ولی باز ایشون هم ثبوتی اثباتی رو جدا بحث کرده و چون جدا بحث کرده به اینا اشکال کرده، گفته این براتون ثبوتی اثباتی نیست، اون برم گفته اثباتی ثبوتی نیست، که همون اشکال شهید صدره. ولی اگر خواستید بالاخره بدونید که بالاخره چیه قصه؟ آره حرف آقای قائلی چیه؟ آقای قائلی از جلسه 52 29400 البته از عقبتر شروع میشه، اگه میخواد کاملتر ببینید از جلسه 51 باید ببینید، جلسه 51 17 9400، بعد 52 53 این سه جلسه 51 و 52 و 53 اومده حرف اصفهانی و شیخ رو نقل کرده و نقد کرده. ما هم همون حرف رو قبول داریم، منتها چون زمینه میکنیم با قضیه شرط متأخر، معتقد مشکلات حل میشه و اون ایرادا پیش نمیاد. خواستید ببینید حرف آقای قانی 51 52 53، 17 9400، 29400، 21 9400. نه زمینه کردن؟ کیا؟ من میگم شیخ واضح زمینه کرده، اصفهانی هم اینطور قابل تبیینه ولی صراحت نداره. اما آقای قائدا که نقل میکنن مثل خود شهید صدر جدا نقل میکنن و بعدم همون اشکال شهید صدر رو میگیرن که اینا کامل نیست. این هم از این. بنابراین باز تاکید میکنم تعجیز مولا از استیفای غرضش این قوی هست، ولو به این نه باشد که شما کاری کنی که مولا با شما سخن نگوید. یعنی چه این که بدانید اینا رو باید به ارتکاز خود تو وجدان داشته باشید، حرفا رو تصدیق کنید، به ارتکاز خود مراجعه کنید، چه این که مولا به شما بگوید من الان ماشین رو میخوام منو ببر فلانجا و شما انجام ندید، همونطور که این استحقاق عقاب دارن، این که شما میدونید مولا ماشین رو 10 دقیقه دیگه میخواید، یه کاری میکنید که 10 دقیقه دیگه ماشین نباشه تا مولا به شما نگوید که ماشین رو بیار، چون گفتنش دیگه لغو است، چون میدونه ماشین نیست. به نظر بنده جفت اینا خروج از زی عبودیت و بگید رقیت و علل قاعده هیچ کدوم اینا جایز نیست، یعنی حتی تعجیز مولا از استیفای غرضش اونم جایز است، مگه خود مولا اذن بده. هر جا مولا اذن داد خب میگیم جایزه، مثلا اجنبه فی سفر مباشرت و اهله خود مولا گفته، غیر این رو میگیم جایز نیست. یه نکته هم باز تذکر بدم، اجازه بدید تذکر چون داره تمام میخوام نمونه تذکر بدم. ببینید ما بحثمون در جاییست که اون قدرتی که مال بعده شرط استیفای ملاک باشه، که بعد چون مولا میبینه قابل استیفا بگید نیست خطاب نمی کنه، نه اینکه شرط اتصاف عمل به ملاک باشه. الان همین مثالی که زدم با اینجوری منظوره بوده، یعنی برای مولا همون 20 دقیقه دیگه هنوز ملاک داره بره فلانجا، ولی چون ماشین دیگه الان نیست استیفاش ممکن نیست، ما اینو داریم میگیم. ولی یه جاها قدرت شرط اتصاف عمل به ملاکه، یعنی قدرت نباشه اصلا اون عمل ملاک نداره. در اینجور جاها ما نمیگیم تحصیل اون مقدمه لازمه، مثل استطاعت نسبت به حج. شما وقتی ادله استطاعت رو بر حج مطالعه میکنید میفهمید، یعنی واقعا مثالی رو نشون میده که اگر کسی مستطیع نباشد اینجا غرض ملزمه‌ای وجود ندارد. کلن سه جا بذارم راحت کنم، آخوندم گفته اینا رو، سه جا این الزامی که ما میگیم نمیاد. یکی در مقدمات وجوبه، مقدمات وجوبی که شرط اتصال ملاک هم، مثل همین استطاعت نسبت به حج. دو در اونجا، یعنی اگر نباشن اصلا ملاک ملزمه نیست، نه اینکه ملاک ملزمه هست ولی استیفا ممکن نیست لذا مولا انشاء فعلی نکرده، نه ملاک ملزمه اصلا نیست، ملاکش در ظرف قدرت خاص است، یعنی در ادله قدرت خاص است مثل استطاعت نسبت به حج. دوم در جایی که مولا اون قید رو در موضوع اخذ کنه، مثل المسافر و یقصر، الحاضر و یقیم، وقتی که مولا بیاد اون رو در موضوع بگید عقص بکنه، اینجا ظهور عرفی چون قضای حقیقی هست، موضوعات به نحو مفروض الوجود هست، یعنی هیچ حکمی هم موضوع خودش رو اثبات نمی کنه. یعنی اگر این موضوع به دلیلی محقق شد مسافر شدی، اینجا یقصر، اگر هم حاضر بودی یتم، اما تو موضوع عقد شده لذا تحصیلش لازم نیست، چون هیچ حکمی نمیاد موضوع خودش رو الزام بکنه. اینم دو تا، اینا تو خود کفایه هم هستا. سوم، در جایی که قرینه خاصه باشه که مولا حصول اتفاقی آن مقدمه مورد نظر اوست، نه حصول اختیاری و الزام آور، این سه جا جداست، اینا لزوم نداره. حصول اتفاق، همون استطاعت برای حج، اینجا هم مثال بزنیم، استطاعت برای حج هم مقدمه وجوبه و هم از ادله استفاده میشه، حصول اتفاقش مد نظر. یعنی مولا نمیخواد شما برید مستتی بشید، اگه مستتی شدید حکم شده، الزامی به تحصیل استطاعت رو نمیخواد. این ستا استثناءات، اینا لزوم ندارن. این ستا رو که بذارید کنار، در باقی موارد الزام هست. یه مثال عرفی هم بزنم قشنگه که دستکش دست کرده، مثال آقای بهجتی، خدا بیامرزش، ایشون هم طرفدار اصفهانیه تو این بحث، بعد این مثال هستونه، میگه یه وقت هست یه کسی دست نداره لذا دستکش هم نمیخره، تابستون دستکش ارزونه میتونه بخره و میدونه در زمستون هم هوا سرد میشه، اما یکی دستکش نمیخره چون دست نداره. نمیایم بگیم این استحقاق عقاب داره، چون موضوع داره، موضوعش منتفی. ولی یه وقت یه کسی دست داره، میدونه زمستونم به دستکش نیاز داره، الانم پولشو داره و میدونه یا احتمال اغلایی میده که در زمستان دیگه پول خرید دستکش رو نداره، حالا اگه این آدم الان نره دستکش بخره، بگه الان که زمستون نیست، دستکش وجوب فعلی نداره، زمستون هم که رسید بگه من پول ندارم، خب بله درسته زمستون هم پول نداره بخره، اما ملاک ملزمه رو از دست میده، یخ میزنه، یعنی قدرت در خرید دستکش شرط استیفای ملاک، نه شرط بگید اتصاف به ملاک. نظام ملاک وجودش هست ولو شما قدرت بر خرید نداشته باشید، ولو من چون میدونم پول نداری بهت نمیگم فلان جا دستکش میشم برو بخر، چون میدونم نداری گفتنش لغوه، ولی تو ملاک رو از دست میدی و اگر میدونستی در این وضعیت گرفتار میشی و در این حال تیه نکردی، استحقاق عقاب هم داری. ما عرضمون اینه، به قول عرفیش چی میگه، جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود، هم این اونه. ما میگیم ارتکاز عقلی و اغلایی اینه، این حرف رو هاشم هم حسین هم داره، آقای شیخ انصاری هم داره، این به زمینه کردنش با مشروط به شرط متأخر مسئله را حل میکنه. این ستا هم تو کفایه هست، یه نگاه کنم فکر کنم تموم شد دیگه، آره تموم شد، این بحثش تموم شد، این ستا هم هست و بحث تموم شد. اون روایت هم که عرض کردم شنبه بحث دوران تعلق غیب به هیئت یا ماده انشالله تو کفایه مراجعه کنید. اگه خواستید بیشتر ببینید، عرض کردم جلسه 50 51 52 53 آیه قائنی هم حرفی رو که مختار ماست نقل کرده، جلسه 59 هم حرف شهید صبو داره، خواستون دارم ببینید. شنبه بریم سراغ بحث دوران تعلق به هیئت یا ماده. صلواتی بفرستید دعا در خدمت شما. بذار بروزه رو بخونم.